بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 517 صفحه 17 و عباد الرحمن مبتدعون خبره ما یجیع و فی آخر سوره اولئک یجزون الغرفة الی آخره. آیه دیگری رو میخوام شروع کنیم به تفسیر و بعد هم برداشت‌های فقهی. در این آیه اوصافی برای عباد الرحمن گفته و در آخر این اوصاف می‌فرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا تا آخر. عباد الرحمن میشه مبتدا، اون اوصاف هم که خب وصف عباد الرحمنند، اولای که یزدان و قلبان تا آخر میشه خبر. عباد الرحمنی که در زمین به آرامی سیر میکنند و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و عباد الرحمنی که یبیتون لربهم سجدن و قیاما، خلاصه اوصاف رو ذکر میکنه تا میفرماید اولایکه یزدان و قلبان تا به ما سبر. پس عباد الرحمن میشه مبتدا، اولئک یجزون الغرفة میشه خبر. البته دو احتمال ذکر میکنه، یک احتمال این که اولئک یجزون الغرفة بشود خبر، یک اعتبار اینه که اولئک بشه مبتدا و مشیر به عباد الرحمن. خب خبرش پشت سرش آمده دیگه، اولئک میشه مبتدا، خبرش میشه یجزون الغرفة، وقت جمله باز میشه خبر برای عباد الرحمن. ولی خود اولئک ایشون میتونیم خبر بگیم برای عباد الرحمن. سال این مسئله میرسیم و عباد الرحمن مبتدا آن خبره ما یجیع و فی آخر سوره، خبرشون نیست که در آخر سوره میاد که عبارت است از اولئک یجزون الغرفة الی آخر. این تموم شد. بعد از این که عباد الرحمن رو گفت و ترکیبش کرد، خبرش رو آورد، دنباله عباد الرحمن میاره، میگه الذین یمشون علی الارض هونا. این اولین صفتی که برای عباد الرحمن تو آیه ذکر میشه. میفرماد صفتون لعباد الرحمن او خبره، یا الذین یمشون میشونه خبر باشه دیگه، اولئک خبر نباشه. عباد الرحمن مبتدا، الذین یمشون علی الارض هونا میشه خبر، یه صفت نگیرید. اگر الذین یمشون صفت بشه، اون اولئک به خبر میگه که آخر سوره آمده. اگر هم الذین یمشون رو خبر گرفتید که عباد الرحمن احتیاجی به خبری که اولئک باشه نداره، خود اولئک میشه مبتدا، یزدان الغرفة بسش میشه خبر. و اولئک خب بر میگرده دوباره به اولئک، یعنی همین اولئکی که در آخر سوره آمده اولئک یجزون الغرفة. میگه اگر الذین یمشون علی الارض هونا را خبر برای عباد الرحمن بگیری، در این صورت و اولئک مبتداست، دیگه خبر نیست، چون خبر برای عباد الرحمن آمده، دیگه احتیاجی به اولئک نیست. اولئک مبتداست و اشاره داره به عباد الرحمن. و یه روز هم یکون خبر بود، دوباره برمیگرده میگه جایزه که این اولئک خبر برای عباد الرحمن باشه. حالا اولئک تنها یا اولئک با بعدش که یجزون الغرفة باشه، یعنی اولئک بشه مبتدا، یجزون الغرفة بشه خبر، مجموع بشه خبر برای عباد الرحمن. ظاهرا مجموع خبره، منطقه اگر کسی اولئک هم خبر گرفت اشکالی نداره، چون اولئک بدون ما بعد نیست، اولئک ما بعدش هم هست، وقتی ما بعدش هم میاد مجموعا میشه خبر. مثل شما چیز دیگه داری؟
درجی یوردنامه الا خبر بعد از این اداره واده رمان داره و یوردنامه الا خبر ما شما داره یه جوز هم یک کنون
اولای که مبتدان اشارتون اله عباد الرحمن ما بعدش داریم و یجوز ان یکون خبر بود شما داریم و یجزونه اله آخرهی خبر بود اینا خوبی داریم دیگه اگر اون تو باشه احتیاج بودیم توجیه من از کردن دیگه نیست نسخه شما احتیاج بودیم توجیه من رو نکرد بگیم اولای که مبتداست اشاره به عباد الرحمن و یجزونه اله آخری هم خبر شد و حالا مجموع خبره عباد الرحمن میشه اگر ما الذینی همچون تا آخر رو صفت بگیریم ولی اگر الذینی همچون رو خبر بگیریم برای عباد الرحمن دیگه اولایشه یه مبتدا خبر جداییست بله نسخه شما ظاهر اینجا بهتر از نسخه ماست من کنار کتاب بنویسمش فی مجمع البیان و غیرهی در مجمع البیان و غیر مجمع البیان اینطور آمده که چرا فرمود عباد الرحمن بعد از اینکه ترکیب کرد آیه رو حالا شروع میکنه به تفسیر آیه میفرماد چرا عباد اضافه شده به رحمان جواب میده که اضافه تشریفیست اضافه تخصیفیست یعنی خواسته گروه خاصی از عباد رو اراده کنه نه همه عباد رو منظور از عباد الرحمن عبادی هستند که جزء فضلا هستند و به خاطر شرافتشون قابلیت دارن که مضاف به رحمان حساب بشن یعنی عبادی هستند که خدا از اونها راضی است اونها از خدا راضی هستند و این اوصافی که در آیه ذکر می شود دا واجبند یعنی الذین یمشون علی الارض هونن اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما تا آخر این اوصاف را دارن اینا میشن عباد الرحمن پس هر کدوم هر کسی از بندگان عباد الرحمن نیستن اینا عباد الرحمن هستند به خصوص از اضافه اضافه ای که تخصیص رو افاده می کنه و تشریف رو بعد از اینکه مرحوم از این مطلب رو ذکر می کنن می فهمن که اوصافی در این آیه ذکر شده وقت منها و منها و منها اوصاف رو پشت سر هم میارن و توضیح می دن در مجموع البیان و غیر مجموع البیان آمده که این اضافهی که عباد نسبت به رحمان داشته اضافه برای تخصیص و تشریف است بنابراین خدا از این عباد الرحمن اراده کرده اراده می کند افاضل عباد الله یعنی فضلا و شرفای از عباد رو نه همه عباد رو کما یقال ابنی الذی یطیعونی و انا راض عنه که در بین ابنائش یک ابن رو انتخاب می کنه میگه اون پسری که از من اطاعت می کند و من از او راضی هستم
فلانم
فلانم بخونی چی نشتی؟
ابنی الازی یکی
اونی
و
همه
راضی
آنها فلانم ها ما کلم کتاب اون فلانم نیست یعنی ما فقط مبتدا رو داریم فلانم که خبره تو نسخه ما نیست کما یقال ابنی الذی یطیعونی و انا راض عنه فلان که این عبارت یکی از ابنا رو انتخاب میکنه از بین ابنایی که داره این عبارت اله هم همینطوره از بین عباد گروهی از عباد رو انتخاب میکنیم، یه عباد الرحمن، اونجا خدا عباد رو به خودش اضافه میده، اینجا این گوینده ابن رو به خودش اضافه میده. و این ابنی الذی یطیعنی توبیخ به بقیه بچه هاست. وقتی این صفت رو میده توبیخ به بقیه هست که چرا بقیه بچه های من اینجور نیستن که مطیع من باشن و من رزمون راضی باشن. عباد الرحمن هم اضافه تشریفی است و در این حال توبیخ دیگرانه که چرا بقیه بندگان اینجوری نیستن. و یکون توبیخ هم به این که غیره هم لیسو کذاره، یعنی غیر این عباد یا غیر این ابن. البته چون غیره هم گفته معلومه که درباره آیه رو بحث میکنه نه درباره این گویه گفته. فعباد الله الذین هم عباده و هو عنهم راضٍ، عباد خدا که اونها عباد خدا هستن مثل بقیه که بقیه هم عبادن، منتها اینا این امتیازه دارن که هو عنهم راضٍ، خدا از اونها راضی است. عباد الرحمن هم المذکورون و الموصوفون به صفات المذکوره، همونایی هستن که ذکر شدن و توصیف شدن به صفات المذکوره. این مذکورون با موصوفون به صفات المذکوره یکیه، نگید مذکور شدن بعدم موصوف شدن به صفات المذکوره، یعنی همونایی هستن که خدا تو این آیه یادشون کرده. چطور یادشون کرده؟ به این که موصوفشون کرده به صفات المذکوره. از که تفسیر مثلا حالا صفات مذکوره چی؟ از اینجا شروع میکنه به شما دادن صفات مذکوره. منها المشو علی الارض هما، منهای دوم بقیه منها رو ملاحظه کنید، پستر منها ها آیه آورده. منها ازا خاطب هم جهالون قالو سلاما، منها والذین یبیتون لرب به همسا کنن و قیاما، یعنی پستر منها آیه آورده. پستر این منهای اول آیه نیورده چون اون قسمت از آیه را قبلا گفته بوده. چون الذین یمشون علی الارض هونن رو که قسمتی از آیه از قبلا ذکر کرده دیگه پستر هم پستر منهای اول اون آیه رو نیورده، بلکه مفاد این آیه رو آورده. منها از اون اوصاف مشی علی الارض از هونن، یعنی روی زمین با آرامش و وقار راه می رون. هونن چیه از نظر ادبی؟ میفهمد ممکنه حال باشد، اگر حال باشه حینین معنا میشه، ممکنه هم از صفت باشه برای مشیان محذوف که مشیان میشه مفعول مطلق، هونن هم میشه صفت برای مفعول مطلق محذوف. میفهمد هونن یعنی حینین یعنی با آرامش، که در این صورت یکون و این هونن حالن، حالا از عباد الرحمن یا از ضمیر یمشونه. این توجیه اول که هونند رو حال بگیریم. توجیه دوم اومشین حینا، که هونند رو صفت بگیریم برای مشین محذوف و مشین مفعول مطلق باشه برای یمشونه. فصفت تو مفعول مطلق، یعنی این هونن در این توضیح دوم را صفت می شود برای مفعول مطلقی که اون مفعول مطلق محذوف است. این از نظر ترکیب و اعراب، اما از نظر معنا و هو سکینت و الوقار و تواضع، یعنی هون به معنای آرامش سنگینی و تواضع، یعنی هم آرام راه می رند هم با وقار راه می رند هم متواضعانه راه میرد. این میشه هم. قال ابو عبدالله علیه السلام هو الرجل الذی یمشی به سجیته التی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. الذی هو الرجل یمشی، الذي قبل هو الرجل الذي از کتاب ما یه الذی اضافه داری. هوبر رجل الذی، یعنی شما الذی داریم که شما ندید، در که مهم نیست، هر دوش درسته. ولی خب این دو نسخه رو اطلاع بدید، یه وقتا کم و زیاد داشتیم حتما گفته بشه.
در حسنت سیده میشد الان خاله میشه.
بله، هوبر رجل الذی یمشی به سجیتهی الذی جبل علیه. سجیه یعنی طبیعت، جبله یعنی خلقه، فطره. انسان به یک طبیعتی آفریده شده که اون طبیعت، طبیعت اعتدالی است، نه توش تکلف دارد نه تبختر. انسان بعدن با کسبی که می کند، با اخلاقیاتی که به دست میاره، گاهی راه رفتنش راه رفتن با تکلف میشه، گاهی راه رفتنش راه رفتن با تبختر و تکبر میشه. اما اگه طبق سجیه و همون حالت اعتدالی که از اول داشته راه بره، بین هماسنی، بین تکلف و تبختر، نه خودشو به زحمت و دردسر میندازه، نه اینکه غرور میکند که دیگران رو به دردسر و زحمت میندازه. خب مشی هونن یا ماشی هونن، خب از امیرش برمیگرده به ماشی هونن. ماشی هونن مردیست که به سجیه خودش راه میرود، اون سجیهی که خلق شده بر اون سجیه. یعنی چی به سجیه خودش؟ یعنی لا یتشلف و لا یتبختر، نه تشبر میکند نه تشلف دارد. خب این یمشی رو من به معنی رائج گرفتم، به معنی لغوی، یعنی طبق طبیعتش راه میره که حالت اعتدالیست، نه حالت افراد دارد نه حالت تفرید. تکلف میشه حالت تفرید، تبختر میشه حالت افراد. هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، بلکه حالت اعتدالی داره. ممکنه یمشی به سجیت رو کنایه بگیره، نه یه راه رفتن معمولی. یمشی به سجیتی یعنی سجیه خودش را و اون طبیعتی رو که خدا درش گذاشته، اون طبیعت رو معیار قرار میده و تمام معشیهایش در زندگیش طبق اون طبیعته، نه معشی را رفتن. یعنی تمام کارهای زندگیش به صورت به تقاضای طبیعتشه، نه متکلفانه است نه متبختلانه. این هم ممکنه که از روایت استفاده کنیم که یمشی رو برای همون مشی که خودمون میگیم، فلانی مشیش چنین است، یعنی روش و کارش این طور، عادتش دینه. ممکنه اینطوری معنی کنیم، نه یمشی یعنی راه رفتن. هر جور میشه که هم یمشی معنی راه رفتن باشه، هم یمشی به سجیتی به اون معنی مشی کردن باشه. و قیله معناهو معنای این یمشون علی الارض هونن اینه که علما اون علما اون لا یجهلون و این جهل علیه. این عبارت معنای الذین یمشونه، نه معنای مشی هونن، چون تفسیر میکنه به ذات، تفسیر نمیکنه به معنا. مشی هونن میشه معنا، این داره تفسیر به ذات میکنه. علما یعنی ذواتی که عالمن، معلوم میشه تفسیر الذین یمشونه نه تفسیر مش. الذین یمشون علی الارض هونن یعنی علماء علما هستند، همین علما علما تفسیره. لا یجهلون و این جهل علیهم، این تفسیر و اذا خاطبهم الجاهلون قال سلام قالوا سلاما که بعدن میاد. یعنی این قول که داره تفسیر میکنه، هم جمله اول رو که الذین یمشون علی الارض هونن هست تفسیر میکنه، هم جمله دوم رو که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما رو تفسیر میکنه. مرحوم معاذ هر دو تفسیر رو به سر آورد. قیل معناه علما علما و علما که لا یجهلون یعنی جاهلانه عمل نمیکنند، و این جاهل علیهم ولو طرف مقابل جاهلانه بر اونها علیهم هم هست، جاهل علیهم، چون طرف مقابل اگر کار جاهلانه بکنه بر علیه این داره عمل میکنه، و الا اگر بر لحش عمل کنی که کار جاهلانه نمیشه. این قول از حسن نقصد. رقیل در تفسیر الذین یمشون علی الارض هونن گفته یعنی الذین یعنی کسانی که اعفا اند، جمع افت دارندگان، عفیف جمع عفیف یعنی افت دارنده، اعفا میشه افت دارندگان. اتقیا یعنی پرهیزگاران، جمع طبیب. این قول از زهاب نقصده. بعد می فهمد والهون از رفق و لین، مدارا کردن و با نرمی رفتار کردن است. و من هول حدیث احبب حبیبکه هون اما، حبیبت چیست داشته باش؟ با نرمی خاص، با مدارا. و قول پیغمبر که فرمود المؤمنون حینون لینون، یعنی نرمند، راحت میشه باشون برخورد داشت. و همین راحت برخورد کردن دیگران جذب میکنه و فکر میکنه که همه باش رفیقند. من خلاف بعضی ها که ترد کنندن، کسی نمیتونی سراغشون بره و باشون مرتبط بشه. و المثل، در مثل آمده ازا از زعخوک فهون، و معنایش اینه ازا آسر فیاسر هو، یعنی ازا آسر اخوک فیاسر هو، اگر به سختی و دشواری رفتار کرد برادرت، تو با او نرمی کن و بر او آسان بگیر. ول معنا، خب حالا اینه معنای مثال بود. معنای آیه چیه؟ الذین یمشون علی الارض هونن یعنی چیه؟ ول معنا انهم یمشون به سکینت و وقار و تواضع، با آرامش، وقار و تواضع مشی میکنن. ولا یضربون به اقدامهم، این معنیش اینه که پا زمین نمیکوبن. پا زمین کوبیدن خودش یک علامتی که از تشبر. البته ممکنه یه وقتی پا به زمین بکوبه به خاطر ورزش مثلا، اون الان مورد ما نیست. این مشی متشبرانه ما ولا یخفقونه، یا ولا یخفقونه، هر دو جور خونده شده، به نعالهم. بازم اینجا یخفقونه به معنی لایت رو بود، با کفششون نمیزنن. البته خفقه یعنی ضرب به ضرب خفیف، ضرب به دیگری یعنی با لگد به دیگری زدن، یا ضرب بر عرض. اون قبلی که گفت لایت زبونه به اقدامهن، با این لایق فهونه به نعالهن، ظاهرن هر دو مردم به زمینه. اون میگه پا زمین نمیزن، میگه کف زمین نمیزن. اول اقدام داشت، دوم نعال داشت. ولی چون زدن ممکنه به انهای مختلف باشه، پشترش میگه اشرن و بترن. یعنی با این حیث ضرب علل عرض ندارن، با حیث اشر و بتر. به الله گفتن به عنوان ورزش اگر ضربه بر زمین داشته باشه اشکالی نداره. اشرن، اشر یعنی اشرن یعنی به عنوان به حالت سرمستی، تشبر، ناسپاسی. بتر یعنی ناشکری در نعمت، گردنکشی در نعمت، شادی بسیار. که خود شادی بسیار هم مکروهه، شادی خوبه اما شادی بسیار مکروه. شادی بسیار که حکایت از قفلت میکنه. فرقی
از جبونه و
یخفقونه چی شد؟ بله؟ ظاهرا فرقی نداره، جز این که در یخفقونه گفته ضرب خفیف، ضرب خفیف گفته، از ربونه قید خفلت نگفته، اما در یخفقونه قید خفلت رو گفته. ضرب معمولی شاید هر دو رو شامل بشه، ولی یخربونه ضرب خفیف رو میگه. حالا البته ایشون در یضربونه اقدام رو گفت، در یخربونه نعال رو گفت، فرق نمی کنه دیگه. حالا برخواهی تفت باشه دیگه، نعالشون میکنه زمین، نعالشون گاهی هم ممکنه رو زمین نعالش رو بکشه به تکبر، اونم جز حساب، اونم به زمین میگه. یعنی منظور اینه که تکبر ممنوعه و الا سفر راه رفتن ممنوع نیست. شما دیدید بعضی از کسانی که خیلی مثلا دیر به دیر تو شهر میان، از روستا دیر به دیر به شهر میان و تازه وارد شهر شده برای بار اول، وقتی که پا بر میداره پیداست، نه که حالت خجالت راه میره، گاهی برای بعضی اینطور هست، احساس میشه که پاش یه دفعه میفته رو زمین، مثل که میکوبه رو زمین، پا رو زمین میکوبه، راه میره، صاف راه نمیره. خب این پیداست، ما تکبر نیست، این کوبیدن برای ما تکبر نیست، این تازه حالت تواضع و خجالته. شاید مثلا حالت تفریط اسمشو بذاری خوب نیست، این هم تفریطه، ولی تکبر نیست. شاید این در همون تکلفی که ایشون گفت داخل کنید، به تکلف این متلخته
اون صفت دیگه،
دیگه. یعنی اون صفت داره خودش ظهور میده، اون صفت مثلا احساس کمبود میکنه، احساس این میکنه که مثلا کسی داره نگاهش میکنه خجالت میشه. یه اتفاقی برای بعضی ها دیده شده که این جوانه و لذالک، یعنی به خاطر این که بعضی راه رفتن ها راه رفتن متکبرانه است، گفتن توی بازار سوار مرکوب نشوید، سوار مرکب نشوید، بقیه پیادن شما پیاده بیاید. چون سوار بر مرکب شدن اونم تو بازار شلوغ حکایت از یه غروری میکنه، یعنی میخواد بفهمونی که میخواد شخص بفهمونی که یه شخصیتی است که باید سوار مثلا مرکوب بشه، سوار مرکب بشه و پیاده نمید. نه میشه که شیخ بهایی یه دفعه سوار الاغش میشه و از تو بازار سواره رد میشه و به شاه عباس هم میگه که بیا افسر فرمان بگیر، من از این برای بازار ببر اون برای بازار. شاه عباس هم چاره نداره، گوش میگه، برخلی شیخ بهایی مورد احترام کده، این سوار خر میشه از این برای بازار، چون برای بازار شاه افسارشون رو کشه. بعد از شیخ حسین چرا این کار کردی؟ تو این به شاه کردی؟ میگه من دیدم مردم به خوندن درس طلبهی بیرقبت شدن، برای خود درس ارزش قائل نیستن. گفتم اقلا برای احترامی که به علما گذاشته میشه شاید ارزش قائل بشن و به خاطر این احترام بیان تو این رشته. به پادشاه گفتم اینجوری من احترام بذار که مردم ترغیب بشن. خب با این نیت ممکنه بیاد، ولی یواش یواش که تو آمد تو این درس ها نیتش رو عوض میکنیم، ما اساتید نیت عوض میکنیم، نیت قدرت این درس رو عوضش میذاریم، ولی بالاخره بذار بیان درستشون میکنیم. خب این خاطر تکبر نبود، اینجا که نقل میشه خواسته تربیت کنه، اصلاح کنه، مثلا جذب کنه. و لذاره یعنی چون این جور راه رفتن که متکبرانه است ممنوع شده، کره بعض العلماء رکوب در اسواق را. ولی قولهی یعنی تنها جهت کراهت علما و ناپسندیشون این نبوده که الان گفتیم، یه جهت دیگه هم داشته. ولی قولهی و ینشون فی الاسواق مرها، یعنی داره باید ملامت میکنه که در بازار سوار میشه.
چه
غیر اسواق محلی نیست؟ آیا رو ببینید پسترش یمکن فل اسواق مره ها داره؟ یا من همین که یک چیز اینم آمد خونده نه تو کتاب ها که نداره مره ها، یک
نداره.
ببینید تو آیه هست اسواق، چون جایی نیست که سواری توی پشه رد شد. کسانی که رد میشن نوعاً ملی میشه قرضی دارن. همه که مثلا پادرد و پیری و اینها ندارن، بعضی میبینی با سلامت تمام سوار میشن. این یه حکایت از تکبر میکنه. قید اسواق آورد به خاطر اینکه نمونه تکبره. ولی صرف سوارشون تو اسواق یا در جای دیگه فرق نمیکنه. نبدو من هم خب پس من از یه دیگه آوردم کسی باشم الذين يكون في الاسواق شيء بعدين
سواء
جعلنا بعد الكفر بعدين حسنا قبل الشيء
فما أصلا ما قبلك من المسلمين إلا أنهم ليكونون سعراء ويمشون في الاسواق
آية ربطي به چيز نداره ملامت نمی کنه کسی من اشتباه گفتم ملامت آیه اینه که کسان ما قبل از تو پیغمبری نفرستادیم مگر اونان تو بازار را می رفتند. خب این یمشونه فی الاسواق را مرحوم محقق به عنوان دلیل میانه چون تکل مشش داره یمشونه فی الاسواق نه یرکبونه فی الاسواق. چون آیه داره یمشونه فی الاسواق پس معلوم میشه اون مشه در اسواق پسندیده است که انبیا هم مشه در اسواق داره رکوب در اسواق نداره. پس ملامت نمیخواد بکنه. من اشتباه گفتم اول گفتم ملامت بکنه. آیه مربوط به انبیاست همونطور که خوندی که خداوند میفرماید انبیا هم که قبل تو فرستادیم مثل تو بشر بودن توی بازار را میرفتن. پس چون کلمه یمشو نداره یکونه نداره ما ازش استفاده میکنیم کذاب استثناء فیدل دلالت میکند این فیدل این آیه تا اینجا آیه تفسیر شد. حالا میخوام اون چون فقیش رو استخراج کنیم فیدل این قول خداوند بر این که تبختر و غیر تبختر مرجوح هست. غیر تبختر چیز؟ نما یناف الهوم هرچی که اسمش هومه هرچی که منافات با هوم داشته باشه منافات با آرامش داشته باشه میشه مرجوح. بالمفهوم بالمفهوم متعلق به یدلست یدل این قول خداوند به مفهومش بر مرجوعیت تبختر و غیر تبختر یعنی هر چیزی که منافعات با هم داشته باشه دلالت و مرجوعیت میکنه و گاهی هم این چنین راه رفتنی حرام میشه بل هوه یعنی این چنین راه رفتن متبخترانه حرام است علا بعض الوجود. علا بعض الوجود یعنی جایی که تکبری به وجود بیاد که ناپسند باشه این میشه حرام. لما تقدم یکی لما تقدم یکی لا تنشف الارض مرها اون مرها که من اضافه کردم اینجا مالی اینجا بود اینجا مش داشت اینجا مش ولا تنشف الارض مرها کتاب حضرت لقمان است به فرزندش که در روی زمین متکبرانه راه نده.
همون بیان لما تقدم دیاره
بله این بیان لما تقدم لما تقدم که ولا تنشف الارض مرها این لا تمشه نهیه و نهیم داله بر برمته. پس راه رفتن متکبرانه در روی زمین می شود حرام. این حکم فقهیست که ایشون از این آیه استخراج شد. بعد صفت بعدی رو میارم که به منهای اذا خاتمه هم جاهلون که ایشون رو باید بزنیم شده.